الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وجوه أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث ثم الرابع ثم الخامس و مما ذکرنا یولم حال ما ینفصل من المفتوح عن وطن که اوراق الاشجار و اسمارها و اخشاب الابنیت و سقوف الواقعه و تین المأخوذ من سطح الارض و الجس و الحجارت و نحو ذلک. بحث در رابطه با این بود که کسی که عرض موادی رو احیا بکنه، نسبت به این عرض مواد حق اختصاص و حق اولویت پیدا میکنه نسبت به دیگران. کسی که اقدام کرد، زمینی رو تهجیر کرد، سنچین شد و در حقیقت آثار احیا رو در او به وجود آورد، این حق اولویت و حق اختصاص برای چنین شخصی ثابت میشه، یعنی کسی دیگه نمیتونه با او مزاحمت کنه و حق اختصاص با این شخصه. سوال بعدی این بود که حالا این حق اختصاص در چه صورتی حاصل میشه؟ آیا به صرف احیا، به صرف تهجیر حق احیا ثابت میشه حق اختصاص یا خیر؟ ایشون میفهمد نه، صرف تهجیر و احیا برای حق الاختصاص و الاولویه کفایت نمی کنه، بعد اذن امام معصوم هم باشه. و اگه در زمان غیبته مثلا بفهمد فقیه جامعه شرائط بعد اذن بده که این در این زمین تصرف بکنه، این زمین رو احیا بکنه، یا نه مثلا زمینی بوده مفتوحت و انوطن در اختیار این شخص گذاشتن، امام المسلمین در اختیار این شخص گذاشت که روی زمین کار بکنه، خب اینم احیا کرد، چا کند، درخت کاشت، زراعت کرد، اینجا حق الاولویه پیدا میکنه، حق الاختصاص براش حاصل میشه. بله، و این حق الاختصاص و الاولویه حتما منوط به اذن امام یا نائب امام علیه السلام. وقت اینجا خلاصه اقوالی در مسئله مطرح بود که حالا در زمان حضور شما اذن میگیرید، در زمان غیبت چی میگید؟ در زمان حضور خب بله، و در زمان غیبت اینجا در حقیقت پنج قول وجود داره و قول ششمی هم هست که آقای شیخ قول ششم رو مطرح نمی کنه. قول اول اینه که بگیم آقا جاید نیست تصرف مگر در او زمینی که سلطان او رو اعطا کرده. حالا اینجا فرض کرده مثلا این زمین در اختیار سلطانه، ولو سلطان جور باشه، وقت ای آقا نسبت به زمین حق الاولویه پیدا میکنه. قول دوم این بود که نه، مطلقا جایزه، حالا سلطان واگذار بکنه یا حاکم شهر واگذار بکنه، و حتی ممکنه حاکم شهر هم واگذار نکنه ولی اخبار عام تحلیل زمان غیبت رو شامل میشه، چون امام فهمود ما کان لنا فهو له شیعتنا، مطلقا جایزه چه از سلطان جور اجازه بگیره یا نگیره، از فقیه عادل اجازه بگیره یا نگیره، همون اذن عام اولویت میاره برای این آقا. سوم این که بگیم نه، حتما باید حاکم عادل اجازه بدهد که شما در این عرض مواد تصدف کنی و او رو احیا کنی. قول چهارم تفصیل بدیم بین کسی که نسبت به بیت المال استحقاق داره و کسی که نسبت به بیت المال استحقاقی نخواهد داشت. اونی که استحقاق داره میتونه بره عرض موات رو احیا کنه، آثار احیا هم مالک میشه، بعق الاختصاص برش میاره. قول پنجم این که بگیم خب تفصیل بین زمین داده بشه، زمینی که در حال فتح محیات بوده و زمینی که در حال فتح چیه؟ ممات بوده. وقت این زمینی که در حال فتح محیات بود و زمینی که در حقیقت گرفتن بعدن مواد شد، درسته محیات بود حال الفتح ولی سار مواد ها. یه زمینی هم هست که نه، آب بود و فراوانی بود و حال فتح محیات بود، الان هم چیه؟ محیاته. وقت بگیم اون زمینی که موت برش عارض شد و حال فتح در حقیقت محیات بود، با زمینی که حال فتح محیات بود الان هم محیاته، با هم دیگر فرق داره. وقت بیایم بگیم احیا در صورت اول جایزه، که محیات بود بعد شد چی؟ مواد. خب این ادله من احیا ارضاً میتتن فهیله شاملش میشه. پس ارضی که زمان ارض میشود که همون فرد محیات بود و بعد شد مواد، اینو شخص میتونه احیا بکنه و برش حق الاولویه میاره. اما زمینی که در حال فتح محیات بود، حالا هم الان هم محیاته، این زمین رو بگیم که برای این آقا حق اولویت حاصل نمیشه. این جزء انفال است و اینا مثلا. خب یه وجه ششمی هم هست که شیخ ذکر نمی کنه و اون وجه ششم اینه که بگیم اصلا کسی حق نداره در زمین تصرف بکنه. اراضی مواد همطور بعد بمونه، بیابونه همطور مثلا بمونه، کسی حق نداره یه ذره از اونو احیا بکنه، درخت بکاره، دیواری بکشه. اینم یه قول ششمی است که البته قائل نداره، چون لازمش تعطیل ماندن عرض هست، نمیشه که مردم رو در تعنا قرار بدی. اصلا این اراضی مواد چه بسا قرار داده شده که جمعیت ها پیشرفت میکنه، مردم به زحمت نباشن، اون تو خوب عادلانه بینشون تقسیم بشه. حالا از این اقوال خمسه ای که آقای شیخ در مکاسب آورده، فرموده اوفق این اقوال به قواعد احتمال سومه و جالب هم هست. احتمال سوم عدم الجواز الا به اذن حاکم، حاکم عادل، اون فقط برش جایزه که این جزوه رو بدید به این آقای دم در. اون برای جایزه که در حقیقت وقتی اجازه گرفت وقت به اذن امام که بوده، این رو قاعده و ضابطه میشه. این احتمال سومی. احتمال سوم هم که بگذاریم میشه احتمال چهارم، که تفصیل بدیم بین کسی که آدم نیازمندیه، مستحقیه، از بیت المال مستمردی میگیره، بتونه زمینه مواد هم احیا بکند و حق الاختصاص و اولویت برش حاصل میشه. اینم قول چهارم. از قول چهارم هم که گذشتیم قول پنجم. قول پنجم الان خواندیم، زمینی که در حال فتح محیات بود الان مواد شد، زمینی که در حال فتح محیات بود الان هم محیاته. بگیم فقط اون قسم اول و طرف میتونه احیا بکنه، که اصلا احیا هم همون جاست که اول محیات بود بعد شد مواد، این رفت احیاش کرد. خب محیی حق اولویت و اختصاص پیدا میکنه. بله، بین ما عرض له الموت، له زمینش به ما برمیگرده، یعنی چیزی که عارض شد بر اون موت من الارض، حالا فد محیات بود، نه من الارض المحیاته حالا فد، نه حال فد که اصلا حال فد که معنا نداره بگیم که عرض له الموت. بله، بالاخره یه لحظه فتش میکنن دیگه، عرض له الموت مال بعده، زمانی میگذره وایر میشه، روش کار نمیکنن، خلاصه موات میشه. بله، آره، میگه اوفق به قواعد احتمال سومه، که بگیم در زمان غیبت به اذن حاکم که نائب امامه میتونیم در این اراضی مواد بیابونا اینا تصرف بکنیم که هرج و مرج نشه. خب فرمود به این که عبارت از قبل اگر بخواد خوانده بشه اینه، اما فی زمان الغیبته ففی عدم جواز تصرف میگرد با اعطاء سلطان یکی جوازه این مطلقا، چه سلطان اعطا بکنه نکنه، چه حاکم اجازه بده نده، کلن بگیم که جایزه. قول سوم عدم جواز میگر با اذن حاکم. قول چهارم تفصیل بین مستحق بیت المال و غیر مستحق. پنجمی هم ما عرض له الموت. ورد در مسئله وجوهیست، در حقیقت وجوه خمسه شد، مسئله پنج وجه پیدا کرد، یه وجه هم اینجا نیاورده که دیگه کلن اصلا کسی حق نداشته باشه سراغ عراضی موات بره که او قائل نداره. میفرماد این وجوهیست اوفقها، یعنی موافقترین این وجوه خمسه به قواعد فقهیه، الاحتمال و سالس، یعنی عدم جواز الا به اذن حاکمی که هو نائب الامام، عدم جواز تصرف در اراضی مواد. ثم الرابع از قول یه خوده که تنزل بکنیم باد موافق با قواعد میشه قول چارون، تفصیل بدهیم بین من یستحق و اجرت حاضر الارض، یعنی خراج این زمین و مستحقه، به این معنی که این زمین میذارن در اختیار مسلمان ها خراج میگیرن، تازه خراجش میدن به ید فقرا، به ید مستحقین. وقت این کسی که الان خودش مستحق خراجه، خب میشه این زمین موات رو بره احیا بکنه، زمین موات رو، یا همین مفتوحات و انوطن رو امام در اختیارش بگذارد و آثار رو بشود مالک. و ثم الرابع بعد از آن اوفق به قواعد میشه چارمی که خواندیم، ثم الخامس، خامس که بین ما عرض له المواد، زمینی که حالا فتح محیات بود بعد مواد شد، اگه کسی بره احیا بکنه مالک آثار میشه. بس مالکیت آثارا، مالک زمین هیچ کی نمیشه، شیخ فقط میگه مالک آثار قرار میگیره. خب این مسئله تمام شد. مسئله بعدی راجع به اینه که ببینید آقا، اولا گفتیم زمین محیات حال الفت یا مفتوحات و انوطن رو هیچ کسی مالک نمیشه، فقط آثار احیا و آثار محیات رو مالک میشه، اونم فرض کنید با اذن امام. خب و برایش حق الاولویه و الاختصاص میاره. از این بگذریم یه سری چیزایی که از این زمین جدا میشه، مثلا منفصل میشه، چیزایی که از این زمین جدا میشه و منفصل میشه اونا چه حکمی داره؟ مثلا فرض بکنید یک درختی رو قطع میکنن خشکیده است، یا قدیما بود میرفتن گلی سنگی، فرض بکنید الان در عراق اراضی مفتوحات و انبتن فراوانه، خب وقتا حالا هم همینجوره میارن مهر درست میکنن، آفتابه های گلی درست میکردن، این چیزایی که از این اراضی مفتوحات و انوطن منفصل میشه. خود اراضی که در اختیار امام المسلمینه واگذار به مسلمین میکنن از آثارش انتفاع ببرن. خب این چیزایی که مال خود زمینه جزء زمین به حساب میاد، متعزی زمین منفصل میشه. اینا رو هم میگن تابع خود زمینه، همونطوری که زمین رو کسی مالک نمیشه، این آثار منفصله هم بگیم کسی مالک نمیشه، البته آثاری که جزء زمین به حساب میاد. و مثلا جناب شیخ میگه بله، نظر بدوی مثلا استصحاب یا قاعده تبعیت اینه که بگیم مالک نمیشه، ولی سیره چیه؟ الان سیره مستمره متشرعه بر این جاری شده و یکی از جایی که میگن سیره بر فعل حجته، سیره بر ترک حجته، یعنی سیره‌ای که بین متشرعه باشد و به زمان معصوم هم برسه، این سیره حجته. خب از زمان معصوم تا کنون مثلا خاک عراق نوعاً از خاکش میارن مهر درست میکنن به عنوان تیمون و تبرد، قبلاً چیزا دیگه هم درست میشده. خب اینا رو اگر ما بخوایم بگیم طرف مالک نمیشه، با این سیره چه کنیم؟ و نهایتاً جناب شیخ میگه بله، سیره اینجا محکمه، نوبت به استصحاب و قاعده تبعیت و امثال اینا نمیرسه، تمسک به سیره مستمره مسلمین میکنیم و میگیم عیب نداره. این اجزایی که از زمین دست میاد، چه حاصل این زمین باشه مثل گندم و جو و درخت و میوه، چه نه از اجزای خود زمین، مثل گلهایی که قدیم می آوردن برای شستن فرض کنید لباس یا برای رنگ آمیزی، این چیزایی که الانه که وقتا نبود که، از همین گردخشوری ها می آوردن، گلهای قرمزی بود، به جای تاید و صابون استفاده می کردن. این عبارت جناب شیخه. او پنکر هم اگر رو کم بذارید بد نیم، اما درجی کمش بذارید. ببینید عبارت رو: و من ما ذکرنا، از آن چه ما درباره خود زمین گفتیم، گفتیم خود زمین مفتوحت و انوتند، و یا زمینی که مواد بوده بعد احیا شده، خوب دقت کنید، زمین مفتوحت و انوتند و زمینی که مواد بود بعدن محیات شد، خود زمین رو کسی مالک نمیشه. این ما ذکرنا بود. یولم ما ذکرنا حال و ما ینفصل من المفتوح انوتند، معلوم می شود حال آنچه که جدا می شود از زمینی که با قهر و غلبه از کفار گرفته شده و الان در اختیار مسلمین قرار گرفته که از منافعش استفاده کنن، نه خود زمین بلکه آثاری که ازش دست میاد. که اوراق الاشجار، خب ما ینفصل چیه؟ مثل برگ درختان. اسمارها، ثمرهای درختان، میوهی، بهرهی، اخشاب ابنیه، یه ساختمانهایی بوده مثلا بعد چوبش کنده میشه، خراب میشه، سقوف واقعه، سقفایی که الان سر پاس، مثلا قدیما سقفای چوبی بود، و تین المأخوذت من سطح الارض. خب اینا حالا تقریبا میشه بگی جزء آثار بود، ولی بعدش که دیگه تین مأخوذ من سطح الارض میشه جزء زمین. خب زمینو که کسی مالک نمیشه که. وقتی گلاج چجوریه، مثلا طرف میخواد تو خونهش کاگل کنه، بیاد یه خورده خاکا رو بار کنه تو ارض مفتوحت و انوتندی که امام المسلمین در اختیارش گذاشته، ببره باش کاگل کنه، اینجوری میشه دیگه. بله، تین مأخوذ من سطح الارض، جس، گچ، حجاره مثلا سنگ و نحو ذلک. فإن مقتضى القاعده، مقتضای قاعده، این قاعده رو بعضی ها گفتن استصحاب ملکیت. خب همونطوری که مثلا آثار و مالک بودی، اینا رو هم مالکی، ولی ارض رو که مالک نبودی. وقت این دو قاعده تبعیت گرفتن، گفتن قاعده تبعیت اقتضا میکنه کون و ما یحدث بعد الفتح من الامور المنقوله ملکن لل مسلمین. بیایم بگیم قاعده تبعیت اقتضا می کند که آن چرا که حادث می شود بعد الفتح من الامور المنقوله، از این امور منقوله، اینا ملک مسلمین بشه. بله، قاعده دو جور معنی کردن. یکی قاعده تبعیت گفتن، یعنی چطور شما آثار و مالک می شدی؟ خب آثاری که بود مالک می شدی، گندمی، جوی می کاشتی، برات ملکیت می مد. حالا آثارم بشی مالک، ولی ذات زمین رو کسی مالک نمیشه. یا نه بگیم که همون استصحاب ملکیت، یه قبلن که ملکت بود، حالا هم جدا شده بازم به ملکیت باقیه، و اگه جدا نشده بود ملکی کی بود؟ ملک شما بود. حالا هم که جدا شده باز ملک شما باشه. یا به قاعده تبعیت، مقتضای قاعده این است که کون و ما یحدث بعد الفتح من الامور المنقوله ملکن للمسلمین. خب ولذا سرده جماعتون کل علامه و شهید و المحقق ثانی و غیرهم علاما حکی انهم به تقیید جواز رهن ابنیت الارض المفتوحت انوتن به ما ازا لم تکن الالات من تراب الارض. ای که میگه ملکن للمسلمین، اینو دقت کنید، و مسلمین مالک میشن، یعنی همه مسلمین، فقط ای آقا مالک نمیشه. منتها امام المسلمین اگر در اختیار اشخاصی گذاشت و اشخاص بتونن استفاده بکنن، این شبهه نشه که اینجا گفت ملکن للمسلمین یعنی منی که الان در اختیارم قرار گرفته. زابه او عبارت بعدی دقت کنید، اینا آمدن مقید کردن جواز رهن ابنیت الارض که این بنای زمین مفتوحه عن وطن رو بخواهی رهن بدی در مقابل بدهکاری، مقید شده است به ما اذا لم تکن الالات من تراب الارض، وقتی در صورتی است که آلات از خاک زمین نباشه، مثلا سنگ ای زمین، خاک ای زمین، گچ ای زمین، اینا رو نمیتونی رهن بذاری. چرا؟ برای اینکه یه رهن بذاری بعدن او طلبکاره اگه دین دو پرداخت نکردی حق داره اینو بفروشه و دینشو استیفا بکنه، و حالا اینکه زمینی که مال مسلمینه قابل به و شرانی مال همه مسلمونه استفاده کنن. خب پس بنابراین اینا مقید کردن جواز رهن را به جایی که از آلات تراب ارض به حساب نیاد. بله میتونی مثلا حاصلی که روش کاشتی رهن بذاری، گندمی کاشی، جویی کاشی، درختی کاشی، اونا طورینی. نعم الموجود فیها حال الفت للمقاتلین لأنه مما ينقل. بله اونی که در این زمین حال الفت وجود داشت این برای مقاتلینه، چون مما ينفصله، چون از چیزش منفصله. یه بحثیست که اگه مفتوحة عن‌وطن بود و غنایم مال مقاتلین میشه، چیزای منقول، غیر منقول که بعدن جدا میکنن مال جمعی مسلمینه، ولی منقولاتش برای مقاتلین میشه. خب ببینید پس قاعده چی گفت؟ قاعده گفت ملکن للمسلمین. حالا قاعده میخواد قاعده تبعیت باشه، یعنی وقت یه جدا نبود ملک مسلمین بود، حالا هم که جداست باز میشه ملک مسلمین، یا قاعده استصحاب باشه وقتی که این مثلا خاک از زمین جدا نشده بود، سنگ از این کوه کنده نشده بود، ملک مسلمین بود. الان من رفتم سنگا رو کندم، استصحاب میگه الانم ملکن لل مسلمین، پس شمایی که اینا رو استفاده کردی مالک نمیشی، این سنگ و نمیدونم این گچ و این چیزا مال جمعی مسلمینه، باید رو زمین باشه، همطور تا مقداری که امام مسلم میگه مثلا تو حق داری یه خروار گچا رو ببری استفاده بکنی. پس قاعده که استصحاب باشه یا قاعده تبعیت میگه ملکن للمسلمین، گفتم این مسلمین یعنی جمعی مسلمین الی یوم القیامه، نه کسی که الان زمین در تصرفشه. ولذای قرینه دم آورد نمیتونی ابنیه ای زمین رو ساختمانش رو رهن بذاری، چون بالاخره رهن ممکنه یه روزی به فروش بره. بله دیگه، یعنی نه مسلمین که میگه، نه مسلمین فعلی، مسلمین شعنی هم شامله، باید بمونه زمین. خب حالا و هین ازن، یعنی هین ازنی که گفتیم این عد میشود که این آلات از تراب زمین به حساب میاد، فمقتضی القاعده که حرمت شد دیگه، میگه که امام اجازه بده، فمقتضی القاعده عدم و صحت اخذها، مقتضای قاعده حرمت یا قاعده استصحاب یا قاعده تبعیت، عدم و صحت اخذها الا من از سلطان الجائر، مگر این که سلطان جائر اجازه بکنه، یا من حاکم شهر، اگه حاکم شهر بصیرت داشت، خب از حاکم میگیم آقا اجازه بفرمایید من از عرض مفتوحة عن‌وطن فلان مقدار خاک میخوام ببرم پشت بومم باش کاگل بکنم، فلان مقدار خاک ببرم مهر درست کنم، ببرش کار نداره، ولی به قاعده تبعیت مال جمعی مسلمینه. بله اخذها، اخذ این آلات دیگه، اخذ این آلاتی که بالا گفت، ببینید یا آخه آلات و مثلا سقوف و این چیزا، اینجا نوعاً محشین به آلات زدن، چون بالاش داشت که الا محکنان به تعدید جواز رهن ابنیت الارض به ما اذا لم تکن من آلات ارض، این خوره به آلات. خب عدم صحت اخذ آلات از زمین، آلات هم منظور تراب و گچ و سنگ و این هاست، گل، الا از سلطان جائر یا حاکم شهر. البته من امکان ان یقال، امکانم داره گفته بشه لا مدخل لسلطان الجور، یعنی سلطان جور که حق دخالت نداره، سلطان جور کیه؟ لأن القدر المأذون في تناوله من منفعة الأرض لا اجزاؤها. خب صحبت این شد که یا باید از امام عادل اجازه بگیرید یا از سلطان جائر. یکی میگه بابا سلطان جائر قد متیقنش خود زمین بود که قبلا خواندیم، قد متیقن اگر حاکم عادل نیست از سلطان جائر بتونیم مثلا یه جریب از زمین رو بگیم روش کار بکنیم، اما حالا آلاتش هم دوباره بخواد آقای سلطان به ما اجازه بکنه، نه اون دیگه دخالتی نداره. پس بدون اذن اون ما بتونیم در آلات هم استفاده کنیم. فوقش اگر حاکم شهر بود از او اجازه بگیریم از باب احتیاط. عبارت رو خوب معنا کنید. و پس مقتضای قاعده عدم صحت اخذ این آلات شد الا از سلطان جائر یا از ناحیه حاکم شهر. البته امکان دارد گفته بشود لا مدخل لسلطان الجور، دخالتی نیست برای سلطان جور در اجازه، یعنی اجازه او لازم نیست، لا مدخل دخالت نداره. لأن القدر المعزون، قدر معزون یعنی قدر متیقن، قدر متیقن معزون فی تناوله من، در دریافت کردن این زمین یا این شیء از این حاکم منفعت الارض. این تناولهی رو میزنید به اصطلاح الف لام المعزون. لأن القدر المعزونه یعنی مقدار متیقنی که اون مقدار از داده شده است در دریافت این مقدار منه از سلطان، او قدر متیقن چیه؟ منفعت الارض. یعنی قدر متیقن اینه که در منفعت ارض بعد از سلطان اجازه بگیریم، اما اگه نخواستیم منفعت ببریم، خواستیم از سنگ زمین، چوب زمین، اخشاب زمین استفاده بکنیم، نه حاکم شهر کاری نیست. قدر متیقن از فی تناولهی یعنی در دریافت کردن این شیء معزون از سلطان فقط منفعت زمین است، لا اجزاؤها که گچ و چوب و اینا بشه. بله الا ان یکون الاخذ علی وجه الانتفاع لتملک فیجوز، مگر این که اخذ، این اخذ یعنی ببینید این که گفت که سلطان دخالتی در اذن نداره، معنیش اینه که اذن ایشان برای ما مجوز نمیشه، پس بعد از که اجازه بگیریم؟ سلطان عادل دیگه، یعنی ولی مسلمین که اینجا اضافه کرد حاکم شهر. آخه اونجا عدل قرار داد، گو از این آلات مفتوحت و انبتن که بخوای استفاده کنی یا سلطان عادل جائر یا حاکم شهر، اینا رو گو فرقی نمی کنه. بعد از این حرفش برگشت گو نه سلطان جائر به درد نمی خوره، سلطان جائر و اصل زمین خوبه که در اختیارشه، اما آلاتی که بخوای استفاده بکنی اینا رو حتما به حاکم شهر مراجعه کنی. ببینید لا مدخل که بخواد اجازه کنه الا این که، مگر این که باشد اخذ، یعنی اخذ آلات از ناحیه جائر، این گرفتن آلات از جائر علاوه چل انتفاع، یعنی به آقای سلطان جائر بگیم خب من میخوام تیر و تخت های زمین رو ببرم باش مثلا بنایی کنم، میخوام دو تا ماشین خاک ببرم باش کاگل کنم، شما اجازه میدید؟ بگه بله. این درسته یا نه؟ اونجایی که میگه با خاک میخوام برم کاگل کنم اون درست نیست، برای اینکه یه خاکا رو میبره و این خاک تموم میشه. اونجایی که میخواد انتفاع ببره ایراد نداره، انتفاع یعنی مثلا این نبردبامو ببره استفادهشو بکنه برگردید بیرون سرجاش، اما اگه خاک رو بخواد ببره مصرف کنه این یه انتفاع نیست. چیه؟ این مصرفه. پس جایی که پای انتفاع اشکال نداره، میخوای از سلطان جائر اجازه بگی، میخوای از حاکم شهر، اما اون جایی که پای انتفاع سر نیست که عین شیء هم بمونه، تصرف کردن ملازمه داره با انتفاع شیء و نابود شدن شیء، اونجا دیگر حتما باید از حاکم شهر عادل اجازه بگیری، دخالتی برای اذن جائر وجود نداره. اذن جائر فقط به درد این میخوره که چون اراضی مفتوحه و انبتن دستش سوال حاکمیت داره، خب عدد ناچاری امام گفت اونی که تقبیل بد میکنن قبول بکن، خراجش هم بده، طوری نی. اما دیگه این جور آلات اینا از قد متعقن خارجه، اینا رو بعد حاکم شهر اجازه بکنه. پس قدر متعقن از اون چیزی که از داده شده است در دریافتش از این سلطان جائر منفعت زمینه. بخواهی از این زمین نفع ببری، یعنی زمین باشه، آلاتش باشه، شو نفع ببری، گندم بکاری، جوی بکاری، ساختمانی بسازی، لا اجزاها، اما از اجزایش بخواهی استفاده کنی برداری بری دیگه نیاری تو ساختمانت به کار ببری، نه، الا مگر این که ان یکون الاخذ، یعنی اخذ این آلات از ناحیه جائر علاوه چل انتفاع باشه، یعنی نبرد مامو بگیری کار تموم شد، بگیری بیه به سجاش از سلطان جائر اجازه بگیری، لد تملک، اما بخوای مالک بشی منوط به اذن حاکمه، بله شر عادله، فیجوز یعنی فیجوز الاخذ، این فیجوز فر بر اونه، الا ان یکون الاخذ علا وچه الانتفاع فیجوزو، اما اگه علا وچه تملک باشه لا یجوز الا به اذن حاکم شهر. این بیانشون بود و یحتمل کون ذلک به حکم المباحات. خب نظر چی شد؟ نظر این شد که چیزایی که از ارض مفتوحه انبتن جدا میشه یا از ارض مواد جدا میشه، اینا را اگر بخواهی به طور کلی ببری و تصرف بکنی حتما حاکم شهر عادل باید اجازه بکنه، اگر نه بخوای انتفاع ببری به عنوان امانت برگردانی اذن سلطان جائرم کفایت میکنه. این ماحصل بحث شد. و نکته بعدی اینه که اصلا بیایم بگیم نه از مباحاته، سیره مستمره داریم بابا دیگه، حالا ما اینا رو بخوایم بریم از حاکم شهر اجازه بگیریم، بله یه وقت برای اینکه اختلال نظام پیش نیاد و هرج و مرج نشد و ای بقاب بقاب شروع نشه، خب عیب نداره بری از حاکم اجازه بگی، بگه این بخش کار شما ببر، قسمت شما ببر، ای به خاطر اینکه حفظ نظام لازمه، اختلال نظام معاش پیش نیاد. اما فی حد نفسه از مباحات. خب اینو بگیم از مباحاته، پس از مباحات که شد نه سلطان جائر اذنش لازمه نه سلطان عادل، عرض کردم مگر برای حفظ نظام معاش مردم و عدم اختلال نظمه. و دلیل ما بر این مطلب سیره متشرده هستش که به زمان معصوم هم میرسه. آیا از زمان معصومین از خاک عراق برداشت نمی کردن که باش مهر درست بکنن؟ یا یه چیز مقدسی، کوزه چیزی مثلا، کوزه هایی که در عراق درست میشد آب از کوزه میخوردن از کجا بود؟ عمده ارض عراق هم که مفتوحه انوطنه، هیچ اذنی هم نمیگرفتن حتی از امام عادل، هر که یه گوشه شو مثلا وهم دوش میرفت استفاده معنوی میبود. و یحتمل، احتمال دارد آنچه از این زمین جدا میشه، یعنی اجزای منفصله مثل گچ و مثل چوب و مثلا فرد بفرمایید سنگ، اینها به حکم مباحاته، یعنی کسی مالک مباح دیگه، مثل بیابونا، لعموم من سبق الی ما لم یسبقه فهو احق بهی، دنبالش هم هست مسلمون فهو احق بهی. خب کسی که سبقت بگیره الی ما، به چیزی که لم یسبقه الیه مسلمون، تا کنون مسلمانی به او سبقت نگرفته و هو احق بهی، ای آقا احق به اونه، چون اگه مسلمانی قبلا سبقت گرفته اون اولویت با اونا، ولی اولین کسیست که رفته سراغ این زمین. خب این رو از مباحات حساب بکنیم. بعد مباحات که شد فهو احق بهی، این آقا احق میشه و یعیده بل یدل علیه، تأیید میکنه، بلکه بالاتر از تأیید دلیل میتونه باشه. این که میگه یعید برای اینکه شاید سیره رو شما بگید به زمان معصوم نرسه، یدل که میگه نه سیره میرسه، در اصول خواندیم سیره بر فعل، سیره بر ترک، سیره متشرده اگر به زمان معصوم برسه، اگه در اصول بعدی سیره ها پیدا شده به درد نمیخوره، سیره حتما بعد کاشف از عمل معصوم باشه یا اذن معصوم، برسه به زمان معصومین وقت یدل علیه استمرار و سیره، سیره متشدده. سیره عملی. خلفن ان سلف یعنی بعدی از قبلی سیره بوده، علا بیع الامور المعموله من تربت ارض العراق، که میمدن میفروختن چیزایی رو که ساخته شده بود، چیزایی رو که ساخته شده بود از خاک عراق، مثل مور، مثل کوزه مثلا اینها، یا آجر، اینا رو میمدن میفروختن. از خاک عراق هم بود، خب خاک عراق هم هر تیکش الان در اختیار کسیه، وقت هم در اختیار کسانی بود، مثلا از منافعش استفاده میکردن. استمرار سیره خلفن سلف بوده، علا بی امور معموله، که میفروختن. امور یعنی چیزایی، این امور به جمع امر به معنی شیه، چیزایی که ساخته شده بود از خاک مثلا عراق. اون چیز چی بود؟ امور معموله، من الاجور، آجوری بود، کوزهی بود، اوانی و ما امله من تربت الحسینیه، اونی که ساخته می شد از تربت امام حسین، مهری درست می کردن، مهرهای بزرگ. خب البته اینو خدمت شما عرض کنم، حالا اون زمینی که در اختیار فرد خاصیه اونا دیگه معنا نداره، اون دیگه بالاخره اون طرف اولویت داره، اما یه زمینایی که حالا همطور در اختیار کسی نیست، مفتوحات و انوطن هم هست، اینا نوع مردم میرن میارن استفاده میکنن، مثل حالایی که مثلا مهر است. خب و یق با هازن احتمالو، این آقای جزائری در هدت طالب یه عبارت و جور دیگه خوانده و معنا کرده، ولی من به نظرم معنی صافش نیست که الان عد میکنم. و یقوا هذا الاحتمال، یه احتمال رو بشه فاعل یقوا، قویه یقوا، یقوا هذا الاحتمال، تموم شد فعل و فاعل. این احتمال قوی است، این احتمال به ذهن انسان قوی میاد. کدوم احتمال؟ مباهه، هر کسی زودتر رفت احیا کرد، وعدش برای خودش. خب یقوا هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض، البته بعد از این که این اجزاء از زمین چی بشه؟ جدا بشه. میخواد تفسیر بده جناب شیخ، میگه اگه این اجزاء هنوز از زمین جدا نشده، مثلا فرض بکنید که حالا یه ساختمانی روی زمین هست هنوز سرپاست، طرف بیاد برد یه تیر از این ساختمان رو بکشه ببره، میگه بله من سبق اعلام مالم یه اسبق علیه موسیم فاوه حق و اینم که مفتوحات و انبتن بوده، قبلا دست کفار بوده. نه، این منفصل نیست، اینو حق نری دست بزنی. اما یه چیزی که جدا شده، تلی از خاک، سنگ اینا مثلا، و معمولا منفصل از زمینه، یا درختی غلطیده مثلا، اینا عیب نداره بیارن استفاده بکنن، که این احتمال قوی است. بعد انفصال حاصل اجزا من الارض، بعد از این که این اجزا از زمین جدا شده، اون وقت بگیم احتمال قوی به نظر میاد که انتفاع جایز باشه و حتی در اینش هم بتوانیم تصرف کنیم. خب مطلب تا اینجا تمام شد. حالا بحث بعدی که مسئلتون من شروط الوزن کنهو تلقا، یکی از شروط عوضن اینه که شی مالیت داشته باشه، ما یبذل به ازاه المال باشه، دوم ملکیت بود که تا کنون بحث کردیم، سوم این که تلق باشه. تلق یعنی آزاد باشه، متعلق حق کسی یا چیزی قرار نگرفته باشد، و ای رو بزرگانی مثل فاضلین و متأخرین از اونها جز شرایط عوضن به حساب آوردن و گفتن نمیشه شما مثلا وقف رو بفروشی چون متعلق حق موقوف و علیهمه. حالا با شرایطی که داره البته بعضی موارد میشه مال وقفی رو فروخ، ولی فی حد نفسه جایز نیست. یکی دیگه مثلا مالی که مورد رهنه، شما الان 100,000 تومن بدهکاری، قالی رو رهن گذاشی میشه طلبکار، از اون طرف دوباره بری فردا صبح قالی رو که رهن گذاشی بفروشی، قالی فعلا متعلق حق مرتهنه، تو راهنی، تو نمیتونی مال مرهونه رو بفروشی، متعلق حق مرتهن یعنی طلبکاره. اینجوری تا مال از رهن خارج بشه ادای دین بکنی آزاد بشه. یکی هم ام ولد. ام ولد اینه که بالاخره این مولا اومده کنیزشو بچه دار کرده، بچه هنوز به دنیا نیومده. وقتی بچه‌ای که به دنیا بیاد از این مولا اسم میبره و مادرش به تبع این بچه آزاد میشه، این درگرو و ارث بچه‌شه، فلذا ام ولد هم نمیشه بفروشی، اینم متعلق حق غیره. این گونه موارد. بعد جناب شیخ فرموده ما در روایات چیزی به عنوان تلق بودن نداریم، یه موارد استیادیه. اینا رو یکی که بررسی کردم، بعد از این موارد عدیده انتظار کردن این مفهوم کلی رو، بله 10 مورد 20 مورد دیدن که چیزی که متعلق حق غیره نمیشه فروخ، مال مرهونه، مال وقت غیره، بعد مدن یه عنوانی درست کردن، گفتن که شرط سوم این است که ان یکون العوضین تلقا، عوضین آزاد باشه. ولی شما اگه تو روایتی بگردید این تعبیر رو پیدا نمی کنید که شرط عوضین است که ان یکون تلقا، بله مالیت رو پیدا می کنید، لا بیه الا فی ملک یا مال، اما این رحم بودن و تل بودن پیدا نمیشه. تا حالا بحث بعدی ببینیم به کجا میرسه. مسئلتون من شروط الوزن کونهو تلقا، کونهو یعنی کونو کل واحد منال الوزن، کونهو به کل واحد منال الوزن بعد میگرده، آزاد باشه. حالا آزاد بودن یعنی متعلق حقی واقع نشده باشد. وعلم انهو ذکرن فاضلان، فاضلان که گفته میشه محقق و علامه هستش، علامه هلی و محقق صاحب شرایع. این فاضلان و جمع ممن تأخر عنهما، جمعی از کسانی که متأخر از این دو بزرگوارن، مثل شهیدین و محقق سبزواری، محدث بهرانی، فی شروط العوضین بعد الملکیه کونهو تلقا، ذکره کونهو تلقا، کونهو میشه مفعول. اینا گفتن که از شرایط عوضین اینه که تلق باشه، تلقن یعنی کل واحد منن عوضین. و فردو علیه عدم جواز بیع الوقف الا فی مستثنیان، تفریق کردن بر این شرط، تفریق کردن بر شرط تلق بودن عدم جواز وقف را الا فی مستثنیان، مگر در موردی که استثنا شده، مستثنیات بی وقف خواهد آمد، مثلا خراب بشه، نزاع شدید بین موقوف علیهم بیاد، به طور کلی از انتفاع بیفته، بحث میکنه. خب ولر رهن، گفتن عدم جواز بی وقف، ولر رهن یعنی و عدم جواز رهن، عدم جواز بیع الوقف و لا یعنی ولر رهنه دیگه، عطف به عدم جواز میشه، الا به اذن المرتهن، مگر اونجایی که مرتهن اجازه بکنه، یعنی راهن نمیتونه بفروشه. قالی رو که شما رهن گذاشی بابت 100,000 تومان، شما راهن، شما بدهکار حق نداری بفروشی، این باید در گرو باشه تا زمان دین فرا برسه، یه آقای مرتهن بتونه اگر دینشو پرداخت نکردی اینو بفروشه، حقشو برداره. خب یا همینو بابت دینش تصرف بکنه، الا به اذن مرتهن او اجازتهی. خب این اذن مرتهن او اجازتهی یعنی چه؟ خوب دقت کنو با هم فرق میکنه. اذن اینه که اول اجازه بکنه، مثلا الان قالی رو رنگ گذاشتی بعد میخواید دوباره بفروشی، میری پیش آقای مرتهن میگه اجازه میدید من این قالی رو بفروشم، حالا پیش شما باشه ولی بفروشم که در رو دیگه تحویل بدم، اونم اجازه بده اشکال نداره، اینو میگن از، یعنی ترخیص قبل العمل. اجازه اینه که فضولتن کارو بکنی، حق نشه مال مرهونه رو بفروشی، بودی حالا میفروشیم بعد میریم اجازهشو میگیریم، میفروشی بعدن میره از آقای مرتهن اجازه میگیری، اونم میگه عجزتو، اینو میگن به یه فضولی که حق نداشی چون متعلق درسته مال خودته. نگو بابا اختیار مالمو دارم مگه نمیتونم بفروشم، خب باید تلق باشه، متعلق حق غیره، اگه کاری کردی بعد اجازه داد اشکال نداره، لذا میگه اجازتهی. یعنی اجازه بعد العمل که بعد البی باشه، از باشه از اول میره ازش اجازه میگیری. ولا ام الولد یعنی جاید نیست به یه ام ولد، چون نزدیک به آزاد شدنه. یعنی بچه رو وقتی به دنیا آورد بچهش از این مولا ارث میبره، وقت معنا نداره که این بچه از مادرش هم، آخه مادر ملک مولاست، وقت بچه یه وارث بابا میشه، درست؟ خب یکی از مالای این پدر همی کنیزه، اگه بنا باشه دی کنیز هنون ملک این پدر باشه، بچه از مال پدر که مادرشه، یعنی خود مادر اسم میبره، ولی که معنا نداره انسان مالک عمودینش بشه و یعنی مادره فرد بکنید بیا تو ارث این بچه قرار بگیره، این درست نی. لذا گفتن اگر کنیزی این مال مولایی بود و این کنیز ام ولد بود، این کنیز رو نمیشه بفروشی، مولا حق نره بفروشه، الا در مواضع مستثنات که خواهد آمد. خب ول مراد به تق و صلی الله علیه.